ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از امام صادق علیه السلام درباره لزوم انس با قرآن آغاز می‌کنیم. اون حضرت می‌فرمایند در روز قیامت سه گروه هستند که به سوی پروردگار از غربت و تنهایی شکایت می‌کنند. یک، اون مسجد خرابی که اهل اون محل در اون مسجد نماز نمی خوانند و او رو آباد و پرنور قرار نمی دن. گروه دوم اون علمای هستند که بین جهال امتند و کسی به اونها مراجعه نمی کنه و از اونها بهره نمی بره. گروه سوم و مصحف معلق قد وقع علیه القبار لا یقرأ فیه، اون قرآنی است که معطل مانده است و بر او غبار گرفته و کسی نیست که او رو باز بکنه و از او آیاتی رو قرائت بکنه. و اما در بحث قرآنیمون رسیدیم به این بخش از آیت الکرسی که فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه. بعد از شنیدن یک تلاوت زیبا به توضیح لغات این بخش می‌پردازیم. در برنامه قبل عرض کردیم که من ذا الذی یشفع عنده یعنی چه کسی است که در نزد پروردگار شفاعت بکند مگر به اذن پروردگار. لغت شفاعت رو هم گفتیم از ماده شفع یشفع و شفعن و شفاعتن لهو او فیه به معنی این است که از کسی کمک گرفتن برای رسیدن به یک کمالی، چیزی رو در کنار خود قرار دادن و به خود اضافه کردن برای رسیدن به یک کمالی. و با عنایت به چند مقدمه، یکی این که عالم عالم نظام اسباب و مسببات و عالمی است که بر مبنای یک اصول رابطه سبب و مسببی است که اداره میشه. طبعا هر موجودی برای رسیدن به کمالی که داره می باید در این نظام از اسباب و وسایل خاص او استفاده بکنه. پس استفاده کردن در این نظام یعنی ضمیمه کردن هر سببی برای اینکه به کمالی برسد، اون سبب می شود شفیع اون، موجود برای رسیدن به اون کمال لایق. بنابراین لفظ شفاعت هم میتواند در دنیا به کار برود و هم در آخرت، هم میتواند در امور تکوینی به کار برود و هم در امور تشریعی. و با عنایت به این که پروردگار فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی هر آنچه که در آسمان ها و زمین در این نظام سبب و مسببی وجود داره همه از آن پروردگاره، پس شفاعت هم نمیتواند شفاعت اعتباری و امر جزافی باشه، بلکه این شفاعت هم روی مبناست، یعنی میباید این شفیع به اذن پروردگار، یعنی با رضایت پروردگار دست اون مشفوع رو بگیره و اون شفاعت شده رو بگیره و به اون کمالی که لایق او هست برسونه، که گفتیم این در امور دنیوی همون رابطه سبب و مسببی است که بین موجودات برقراره. به یک معنا مثلا خورشید شفیع است برای روییدن گندم، یعنی واسطه فیض پروردگار در دانه گندم که او رو برویانه و خوشه گندم بکنه. در امور معنوی هم در همین دنیا انبیا و اولیا شفعای امتند که هدایت و فیض رهبری و هدایت پروردگار رو به امت منتقل میکنن، و در آخرت هم اون فیض مغفرت الهی و غفران پروردگار به وسیله انبیا و اولیا به دیگران و گناهکاران از امت وارد میشه و شامل میشه. پس میبینید شفاعت یک معنای عامی است که تمام نظام عالم رو چه در دنیا و چه در آخرت در امور مادی و معنوی در بر گرفت، اون هم در تحت حیطه پروردگار و اذن پروردگار. پس در اینجا لازمه که لغت اذن رو هم یک دقت مجددی روش بکنیم. لغت اذن از ماده اذن یعزن و اذنن و اذنن و اذانن گرفته شده. در لغت به معنای به کسی رخصت دادن و اجازه دادن در انجام کاری. به معنای علم به چیزی پیدا کردن هم آمده. پس اذن الله یا الی به معنای حرف شنیدن از کسی. کاری یا مسئله رو وقتی به اطلاع کسی میرسونن میگن اذن به. مثلا اذن به صلات یعنی خبر از وقت نماز داد و آگاه کرد او رو از نماز. و چون وسیله آگاهی و استماع امری معمولا با عضو گوش انجام میگیره، به این عضو در لغت عرب اذن یعنی از همین ماده گفته شده. و بعد کم کم مطلق حرف شنوی از کسی رو که بدون مخالفت کسی حرف دیگری رو بشنوه به او میگویند اذن. پس ملاحظه میفرمایید در تمام این مشتقات نوعی آگاهی و علم دخالت داره و لذاست که در کتاب لغت مقایس اللغه در ماده اذن دو اصل رو در معنای این لغت ذکر میکنه. یکی میگه اذن یعزن و اذنن به معنای علم پیدا کردن به چیزیه، و دیگری گوش و وسیله استماع رو با همون بیانی که عرض کردیم که وسیله علم پیدا کردن است و اتیان امر رو به این ماده نسبت میده. با این توضیحات که عرض کردم معلوم شه که معنای اصلی ماده اذن همون علم پیدا کردن به چیزی همراه با رضایت و موافقت در اجرای اون شیء. پس اگر ما اذن رو در این آیه به معنای اراده و فرمان و مشیت پروردگار معنا کنیم، این یک معنای مناسبیه. مثلا وقتی گفته میشه به اذن الله، یعنی به علم الله و ارادت الله و مشیت الله. روی این مبنا معلوم میشه اذن هم که بر وزن فعل هست این صفت مشبه هست، به معنای دوام اطلاع و رضایت بر یک کاری. اون کسی که کاملا گوش به اصطلاح، یعنی هر حرفی که به او گفته میشود هیچ مخالفتی نمی کنه و اطلاع فقط پیدا بر اون امر میکنه، به او اوزون گفته میشه. البته بعدها در اثر کثرت استعمال به عضو بدنی که با او شنیدن انجام میگیره اوزون گفته میشه. پس اذن میشه بعد اطلاع با رضایت و موافقت. از اینجا معلوم میشه بعد معنای آیه شریفه که میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعنی اون چه کسی است و به عبارتی دیگر امکان ندارد که کسی شفاعت کند در نزد پروردگار مگر با رضایت و موافقت و با اراده و مشیت پروردگار. با هم به تلاوت دیگه گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
الله لا
وصف بعدی که برای پروردگار بیان می‌فرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی خداوند در عین خلقت عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات و شفاعت دائمی هر شفیعی برای محتاجین به شفاعت، ولی این گونه نیست که این شافعین به اختیار خودشون و با اراده خودشون هر آنچه که میخواهند شفاعت کنند. و به عبارت دیگه این شفاعت شبیه به وساطت‌های اعتباری و اجتماعی نیست که هر کس هر جور بخواد اعمال نظر بکنه و شفیع بتونه نظر صاحب امر و صاحب شفاعت رو برگردونه، بلکه پروردگار احاطه بر همه چیز داره و از جمله بر شافعین هم علم و احاطه کامل داره و هر آنچه که در پیش اونها و در پشت اونهاست و به عبارتی دیگر احاطه کامل بر اونها داره و همه چیز اونها رو میدونه و در نتیجه اونها بدون اذن پروردگار هیچ شفاعتی نمیتونن بکنن. پس میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، اون کیست که در نزد پروردگار شفاعت کند مگر به اذن پروردگار، و هم پروردگار می داند هر آنچه که در پیش روی اونهاست و هر آنچه که در پشت آنهاست، در این حال که ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، اونها به هیچ علم و آگاهی از پروردگار آگاهی و احاطه ندارند مگر به آنچه که پروردگار اراده بفرماید که اونها آگاهی پیدا کنند. این اجمال ترجمه این بخش از آیه تا اول وسع کرسی و سماوات. و اما لغات این بخش، تقریبا همه لغات در برنامه‌های قبل گذشت. اولین لغت، لغت یعلموس که در کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون عرض کردیم، گفتیم از ماده علم یعلم و علمن گرفته شده به معنای دانستن و آگاهی پیدا کردن و یا به معنای یقین پیدا کردن به چیزی گفته شده. با عنایت به این که وقتی که به چیزی علم پیدا میشه، یعنی از همردیف‌های خودش برجسته تر و متشخص تر میشه و لذا علمهو رو به معنی اثرهو هم در کتاب های لغت معنا کرده. مثلا در مقایس اللغه علمتو علا شیئن علامتن، یعنی بر آن چیز اثر و علامت گذاشتم و از هم قطارانش او رو تمیز دادم. به همین دلیل که علم به معنای رایت و پرچم هم آمده و یا سید قوم که جمعش هم اعلام میشه با همین ماده اعلام شده، که همه اینها اشعار به مزامینی از قبیل تشخص و تمیز از غیر رو داره. مثلا معلم که ضد مجمل باشه و جمعش هم معالمه، یعنی همون راهنمای به راه و یا هدف که برای انسان معهود و مشخصه. پس از اینجا معلوم میشه که علم در مقابل جهل عبارت از اون حالتی است که یک نامعینی رو برای اون عالم معین میکنه. همه اینها از این جهت عرض شد که وقتی علم درباره غیر پروردگار به کار میره، این در واقع یعنی یک سلسله اموری که برای انسان مجهول است با علم از اون نامتشخص بودن و مجهول بودن به تشخص و تمیز در میاد و از میان اونها ممیز میشه و از میان اونها برجسته میشه و معلوم میشه. و اما درباره پروردگار، خداوندی که خالق و قیوم عالمه و مرجع و ملجع و بپادارنده همه موجوداته، اون خالقی که محیط بر همه مخلوقات و شاهد بر اونهاست که می فرماید الا انه بكل شیء محیط یا ان الله على كل شیء قدیر و یا على كل شیء شهید و یا تعابیر دیگری از این قبیل که نشان می دهد خداوند با موجودات و در کنار موجوداته، این علم پروردگار به موجودات نباید مقایسه بشه با علم انسان به معلوماتش. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله الله اكبر. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله الله الله. له ما في السماء رو در پی هرچه دل خواهدت، که تمکین تن نور جان کاهدت. کند مرد را نفس امار خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. وگر هرچه خواهد مرادش دهی، ز دوران بسی نامرادی بری. تا برنامه بعد از محضر همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله الله يا رب الله 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 الله